بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. خب بحثی که خدمتون خواهیم بود مباحث مربوط به حقوق عمومی اسلامی و سرفصلی که حالا من نگاه کردم در حقوق عمومی اسلامی بحث حکومت و حاکمیت که یکی از بخش هایی است که در فقه سیاسی اسلام این مطرح شده. در گذشته مباحث فقهی را متقدمین به سه دسته تقسیم می‌کردند: بخش عبادات، بخش معاملات و بخش مناکحات، مباحث مربوط به خانواده و حقوق خانواده. بخش عبادات اون بخشی که برای تنظیم رابطه انسان با مبدا خودش، با مبدا متعالی، این بخش در اسلام وارد شده است، مثل مباحث نماز و روزه و حج و امثال اینا. بخش معاملات، حالا معاملات بالمعنى العام یا معاملات بالمعنى الاخص، برای تنظیم رابطه انسان با هم نوعان خودش، با افراد دیگر تنظیم شده بود. و بخش مناکحات هم خب مباحث مربوط به حقوق خانواده. با گذشت زمان متأخرین آمدن مباحث فقهی را با توجه به ماهیتی که در مسائل فقهی و مباحث فقهی وجود داشت اینا گسترش دادن. بخش عبادات و باحث حقوقی، حالا حقوقی، حقوق خصوصی، حقوق جزا، حقوق اساسی و حقوق اداری و غیره. خب یکی از مهمترین بحث هایی که در فقه اسلامی مطرح شده بحث حکومت و حاکمیت است. مفهوم دولت، مفهوم حکومت یک مفهومی است که ما در کتاب‌های فقهی با این مفهوم برخورد می‌کنیم. البته مفهوم دولت در کتاب یا سنت با این عنوان و به این صورت وارد نشده است، ولی معادل‌ها و مترادف‌های این کلمه در کتاب سنت وارد شده است، مثلا خلافت، ولایت، سلطنت، ولایت، امارت، حکومت. اینا واژه‌هایی است که در قرآن کریم وارد شده است و به بحث حاکمیت و اصولی که در حاکمیت وارد شده است و باید حاکمیت بر اساس اون اصول تشکیل بشود، خلافت و امامت بر اساس اون اصول تشکیل بشود، این مباحث در کتاب سنت به صورت خیلی گسترده مطرح شده که اینا مباحث فقه سیاسی اسلام را تشکیل می‌دهد. خب ما در بحث حکومت و حاکمیت، حالا این چون جلسه اوله، در رابطه با ضرورت حکومت و حاکمیت چند نکته ای را عرض می‌کنیم، ولی مهمترین بحث در حکومت و حاکمیت با توجه به حاکمیت اسلامی در کشور ما بحث ولایت فقیه هست و مشروعیت ولایت فقیه. این که ببینیم چه مشروعیت ولایت فقیه، مشروعیت بله؟ من کتاب را آماده کردم، تا عید گفتن چاپ میشه. اسم کتابم خاصگاه نفی ولایت سیاسی فقها هست. حالا اجل اون آماده شد اون را میدیم، نشد فایدش را میدیم خدمتتون. بله هست مباحثش، یا اجل کتاب هم خواستید یه قسمتی از نامه با اصطلاح فقه اسلامی، یکی هم حکومت اسلامی که از حضرت امام قبل از انقلاب نوشته شده است دیگه، کتاب حکومت اسلامی. منظور در بحث حکومت و حاکمیت اسلامی بحث های متعددی وجود دارد، تا اونو که من احساس کردم خب الان نیاز هست یکمی بیشتر بحث بشود و به تفصیل این بحث را وارد بشویم، بحث همون ولایت فقیه است و مشروعیت ولایت فقیه در زمان غیبت، چه این مشروعیت مشروعیت الهی است یا مشروعیت مردمی است یا مشروعیت دوگانه است، اونهایی که مشروعیت را نفی می کنند اونها دلیلشون چیست؟ اونهایی که مشروعیت را اثبات می کنند آیا ادله‌ای که از مشروعیت استفاده می شود مشروعیت دوگانه را اثبات می کند یا مشروعیت صرف الهی را؟ عمدتاً هم ما در بحث و مباحثی که در پیش خواهیم داشت بیشتر نظریه مخالفین را بررسی می کنیم، یعنی اونهایی که موضع نفی و انکار را دارند، دلائلی که اونها دارن و شبهاتی که اونها دارن اونها را بررسی می کنیم و تحلیل می کنیم. خب این مربوط به جلسات بعدی می شود. در جلسه اول اصل ضرورت حکومت و حاکمیت، اصلا در متون دینی ما مهمترین متن دینی ما قرآن کریم است. آیا در قرآن کریم بحث حکومت و حاکمیت مطرح شده است یا نه؟ اگر شده به چه صورتی است؟ خب بعضی ها توهمشون این بود که دین اسلام یک دین ساده است با احکام بسیار ساده و ابتدایی و رسالت دین اسلام نه تنها دین اسلام بلکه همه ادیان آسمانی صرفاً برای تنظیم رابطه شخصی انسان با خداست، که خداوند پیامبران را فرستاده، ادیان و شرایع را نازل نموده صرفاً برای اینکه رابطه انسان با خدا تنظیم بشود. کم و کیف ارتباط انسان با خدا تبیین و مشخص بشود. اما دیگه ادیان آسمانی نسبت به حیات اجتماعی انسان‌ها، نسبت به زندگی اجتماعی انسان‌ها برنامه‌ای داشته باشند و دستورالعملی داشته باشند، نه این چنین نیست. دین صرفاً برای تنظیم رابطه انسان با مبدأش نازل شده است و رهبران دینی هم برای همین مبعوث شدن، پیامبران الهی. اما مسائل سیاسی، مسائل اجتماعی، مسائل حکومتی اینها از عهده دین و از رسالت دین خارج است. یعنی دین در مسائل حکومتی دخالت نمی کند، در حاکمیت، در سیاست دخالت نمی کند. احکام دین، قوانین دین محصور است در یک سلسله مسائل عبادی. خب شاید یکی از اون عللی که موجب ایجاد چنین توهمی شده بود و الان هم این توهم وجود دارد به خاطر اینکه بالاخره حکومت دینی دست دینداران نبوده در طول زمان. ما اگر نگاه کنیم و مطالعه کنیم معمولاً حکومت‌های غیر دینی بودن. اینکه دین توانایی بله حاکمیت بر مردم را و تنظیم روابط اقتصادی و اجتماعی اینها را داشته باشد، چون به صورت ملموس و محسوس این نبوده، خب بعضی ها می گفتن که اصلا دین مسائل حکومتی را دخالت نمی کند، در حاکمیت دخالت نمی کند. ولی وقتی که به قرآن مراجعه می کنیم، به متون دینی مراجعه می کنیم، می بینیم که یک سلسله احکام و قوانینی در دین وارد شده، سنخ این احکام حکومتی است. یعنی تا حاکمی نباشد، حاکمیتی نباشد، تا تشکیلات حکومتی نباشد، اصلا این احکام قابل اجرا نیست. باید بگویم که اینها تعطیل بشود، چون اجرای اینها، تنفیذ اینها، پیاده شدن اینها این وابسته به این است که حاکمیتی باشد و حکومتی باشد، چون مسائل مسائل فردی و شخصی نیست. سنخ این احکام، سنخ احکام حکومتی است. سنخ این احکام، ماهیت این احکام، ماهیت احکام سیاسی است. حالا برخی از آیاتش را الان اشاره می کنیم. خب، ما اگر بگوییم که اسلام حاکمیتی ندارد، حکومتی ندارد، راجع به حاکمیت ساکت است، راجع به حکومت حرفی ندارد و در اینجا موضع سکوت را اختیار کرده است، لازمه این است که این آیات دیگه باید تعطیل بشود، این احکام زمین بماند، چون هیچ راهی برای اجرای این احکام وجود ندارد جز این که حکومت و حاکمیتی باشد. یعنی ما بر ضرورت حکومت اسلامی از چرا استدلال می‌کنیم؟ از راه این احکام و قوانینی که در اسلام وارد شده است که اینا ماهیت حکومتی دارند، از سنخ احکام حکومتی هستند. مثلا آیه‌ای که در سوره مائده است، آیه 23، آیه مربوط به محاربه، انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض. یکی از حدودی که در قرآن وارد شده حد محارب هست دیگه، اونهایی که محاربه میکنن، بغی و محاربه، کیفر اونها این است که بله ایقتل و کشته بشوند، به دار آویخته بشوند، دست و پای اونها من خلافن قطع بشوند، مثلا دست راست با پای چپ یا دست چپ با پای راست، او ینفوا من الارض، یا اینها تبعید بشوند، اونایی که با خدا محاربه میکنن، و یسعون فی الارض فسادا، در روی زمین افساد میکنن. حالا در فکر بحثی از جای محاربه همون افساد فی الارض یا افساد فی الارض غیر از محاربه است، چه دو نظر هست، بعضیا گفتن چه اینا یکیست، بعضیا گفتن چه نه افساد فی الارض عامه، حالا با اون کار نداریم. منظور این آیه که میفرماید محارب و مفسد فی الارض، کیفرش این است که کشته بشود، به دار آویخته بشود، دست و پایش قطع بشود، تبعید بشود. خب این یکی از احکام و قوانین و یکی از حدودی است که خداوند در قرآن در سوره مائده این را بیان فرموده. خب آیا امکان اجرای چنین قانونی بدون تشکیل حکومت و بدون حاکمیت امکان پذیر است؟ مشخصه که نه. اگر حکومت و حاکمیتی نباشد چگونه میتوان حدود را و از جمله این حد محارب را اجرا کرد؟ یا در سوره مائده باز آیه 38 در مورد سارق و سارق و سارق فَقْتَوْا اَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ. در مورد حد سرقت هست که مرد سارق و زن سارق دست اونها را قطع کنید. یعنی حد سارق، حد سرقت عبارت از قطع ید هست. آیه 2 سوره نور، الزانیت و الزانی فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَعَ تَجَلْدًا. در مورد مرد و زن زناکار رو 100 ضرب شلاق بزنه، حد زنا. یا در آیه 9 سوره حجرات، و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، اگر دو گروه از مؤمنین به جنگ با یکدیگر پرداختن، فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما علی الاخرى، اگر یکی تعدی و تجاوز کند، فقاتل التي تبغي حتى تفيء الى امر الله، اونی که تعدی و تجاوز می کند با او بجنگی تا برگردد به امر خدا و تسلیم قانون خدا بشود. فإن فاءت، اجر برگشت، فاصلحوا بینهما، اصلاح کنید میان آنها بالعدل، این هم یکی از که دو تا گروه از مؤمنین اینها مقاتله کردن، بخواد یکی تعدی کند باید اون را برگردانید، حتی تفیع الى امر الله. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم، هر چه در توان دارید در مقابل دشمن بله به کار بگیرید، آماده باشید در مقابل دشمنان خدا و دشمنان خودتان. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کلل، آیه 39 سوره انفال هست. ببینید اینا شواهد هست دیگه، حد محاربه، حد سرقت، حد زنا، حد تعدی، اون جایی که فتنه‌ای برپا بشود، آمادگی در مقابل دشمن، آماده بودن و تجهیز در مقابل دشمن. اینا یک سلسله احکامی است که لا ترتبط به شخص خاصه، شخص خاصی اینا ارتباط ندارد. اونی که مطلوب است تحقق اینها و اجرای اینا، برای اون که همه مسلمانان مورد خطاب واقع شدند. قرآن فرماید که بله فقاتلوا التي تبغي، یا مثلا قاتلوهم حتی لا تكون فتنه، برای اون که همه مسلمانان در اینجا مورد خطاب واقع شدند. ولی تنفیذ اینها یعنی اجرای اینها و تحقق عینی یافتن اینها متوقف بر این است که یک حاکم مبسوط الیدی باشد و بتواند این احکام و قوانین را با پشتیبانی و به پشتیبانی مردم اینها را بتونه اجرا بکند. خب این آیه پس یک دلیل این است که سنخ این احکامی که در اسلام وارد است، حالا اینا نمونه بود دیگه، ما از جزائیات مثال زدیم، در مباحث حقوق خانواده هم این چنین است، در مباحث معاملات هم این چنین است. سنخ این احکام یک احکام حکومتی است، احکام حکومتی بدون وجود حاکم اینها امکان اجرا نخواهند داشت. این یه نکته. نکته دیگر هم این است که ما سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را اگر ملاحظه کنیم، پیامبر اسلام وقتی که هجرت کردن به مدینه، خب در مکه حکومت اسلامی تشکیل نشده بود، وقتی پیامبر اسلام هجرت کردن به مدینه، اولین اقدامی که پیامبر اسلام داشتن همون تشکیل حکومت نوپای اسلامی بوده است و مرکز این حکومت هم خب همون مسجدی بوده است، مسجد النبی، که پیامبر اسلام کارهای حکومتی را، مسائلی که مربوط به حکومت و حاکمیت اسلامی میشد در همون مکان اینها را انجام میدادند، امور را رتق و فتق میکردند، مسلمانان را به جبهه های جنگ اعزام میکردند. منظور از سیره خود پیامبر را ما مطالعه کنیم. حالا اونها که میگن در اسلام نه، اصلا بحث حکومت و حاکمیت نیست، خب بنیانگذار دین، بنیانگذار اسلام، مؤسس و مبدع برای این دین اسلام خود پیامبر اسلام بوده است. خب چرا پیامبر اسلام مثل یه حاکم عمل کرده، کار حکومتی را انجام دادن، حکومت اسلامی را تشکیل دادن با دشمنان این حکومت مثل یهودیانی که در مدینه بودن یا در خارج مدینه بودن، با اونها قرارداد صلح و در صورت تعدی با اونها جنگ کرده. خب همه اینا مسائل حکومتی بوده و احکام حکومتی اسلام را پیامبر اسلام اجرا می‌کردند. بعد از پیامبر همین چنین بوده. در بحث حکومت و حاکمیت میان مسلمانان اختلافی نبود، بالاخره حاکمیتی باید باشد، حکومتی باید باشد، و چون انسان یک موجود اجتماعی است، جمله معروف از بوهر سینا نقل شده است که انسانو مدنیم به طبع، انسان یک موجود اجتماعی است، میخواد در اجتماع باشد، در میان همه انسان ها زندگی اجتماعی وجود داشته است، حتی در میان انسانهای ما قبل تاریخ منطقه به صورت خام و به صورت ابتدایی بوده، این به مرور زمان پیشرفت کرده و دقیق‌تر شده. و وقتی که انسان میگوییم که یک موجود اجتماعی است، موجود اجتماعی قانون میخواد، بدون قانون که نمیشود زندگی اجتماعی تحقق پیدا کنه. خب از اون طرف هم ما میگیم که قانون باید قانون الهی باشد، قانون باید قانون الهی باشد. خب اگر قانون باید قانون الهی باشد، آیا برای این قانون مجری لازم هست یا نه؟ حکومت و حاکمیت مجری همین قوانین است. یه تعبیری حضرت امام دارن در همین کتاب حکومت اسلامی، فمن مجموعة القوانین لا تکفی لإصلاح المجتمع، مجموع این قوانین چه کافی نیست برای اصلاح مجتمع و جامعه، صرف بودن قانون چه موجب اصلاح جامعه نمی شود. ولکه یکون القانون مادتن للإصلاح و اسعاد البشر یحتاج الى سلطت تنفیزیه، قانون بخواهد جامعه را اصلاح کند و موجب سعادت بشر بشود، یعنی زمینه سعادت بشر را فراهم کند، یحتاج الى سلطت تنفیزیه، احتیاج به قوه اجراییه دارد. صرف وجود قانون چه موجب اصلاح نخواهد شد تا برای سلطه اجرایی و قوه اجرایی نباشد. لذا فإن الله عز وجل قد جعل في الأرض إلى جانب مجموعة القوانين، خدا در کنار این مجموعه قوانین چه چیزی را قرار داده است؟ حکومتن و جهات تنفیذ و ادارت، در کنار این قوانین حکومت را و دستگاه اجرایی را خداوند قرار داده است. الرسول الاعظم کان یترأس جمیع اجهزت تنفیذ فی ادارت المجتمع الاسلامی، پیامبر اسلام در اداره جامعه اسلامی از تمامی قوا و امکانات استفاده میکرده، یعنی هر چیزی که برای حکومت و حاکمیت لازم بوده است پیامبر اسلام از همه اونها استفاده میکرده. و فی الحق ان القوانین و الانظمه الاجتماعیه به حاجت الى منفذین، قوانین و نظم اجتماعی احتیاج به قوه مجریه داره. فی کل دول العالم لا ینفع التشریع وحده، صرف تشریع و تقنین و قانون گذاری این کفایت نمی کند. ولا یضمن سعادت البشر، سعادت بشر را تضمین نمی کند. بل ینبغی ان یتعقب سلطت التشریع سلطت التنفیذ، باید بعد از سلطه تشریع هم قوه تقنین و قوه قانون گذاری باید سلطه تنفیذ اجرا هم باشد. فهیه وحدها التی تنبر الناس ثمرات التشریع العادل، تا خب ادامه میدم. منظور این است که صرف این قوانین کافی نیست. خب آیا این قوانینی که شارع مقدس اینا را تشریع کرده، آیا مطلوب شارع در اینها چیست؟ و به اجرای این قوانین است. قانون برای این تصویب بشه که اجرا بشه، و اجرا نباشه چه فایده ای نخواهد داشت. به اجرای این بدون قوه اجراییه و بدون تشکیل حکومت و حاکمیت این ممکن نخواهد بود، به امکان پذیر نیست. خب حالا در زمان خود پیامبر اسلام این چی نمودن؟ اون غزواتی که جنگ هایی که شنیده، 83 جنگ یا 84 جنگ، سریه غزوه، در بعضی از اونها خود پیامبر اسلام حضور داشتن، بعضی ها خب مسلمانان بودن. پیامبر اسلام این غزوات را، این سرایا و جنگ هایی که در چند سال اینها اتفاق افتاد، به عصت پیامبر اسلام 23 سال بودن، 13 سالش مکه بوده، 10 سال مدینه، این 83 جنگ یا 84 جنگ در مدینه، اون وقتی که پیامبر اسلام در مدینه حضور داشتن واقع شد. حالا سوال این است که اونجا پیامبر اسلام صرفا مردم را به سوی دین دعوت میکردن، احکام دین یک سلسله احکام فردی و عبادی بود. چه ایها الناس بیاد مثلا نماز بخوانید، روزه بگیرید، خدا را پرستش کنید. آیا این جنگ ها پیش می آمد؟ نه. مثلا قرآن را شما مطالعه کنید، یقتلون النبیین یا یقتلون الانبیاء و غیر حق. خب ایده با پیامبران جنگ میکردن. خب چرا جنگ میکردن؟ اگر پیامبران فرقت رسالت ابلاغ را داشتند، چه احکام خدا را به مردم ابلاغ کنند، کاری به اجرا نداشتند، در صدد این اجرای این قوانین و احکام نبودند، کسی با اونا کاری نداشت. آیا حکام جور سلاطین در مقابل پیامبران و رهبران الهی دست چه این گونه برخورد میکردن؟ اونا را میکشتن، آزار اذیت میکردن، شکنجه میدادن، نابودشون میکردن. اگر رهبران الهی صرف رسالت ابلاغ دین را داشتن، با اجرا و حاکمیت و حکومت و اینا کاری نداشتن، خب کسی با اینا کاری نداشت. مثلا چه نیازی بود که اینا بیان پیامبران را بکشن؟ چه ضرورتی ایجاب میکرد که بیان پیامبران را بکشن؟ این جنگ ها، این قتل انبیایی که قرآن در مورد برخی از اقوام مثل بنی اسرائیل نقل میکنن، این به خاطر این است که پیامبران اسلام داعیه تشکیل حکومت را داشته. پیامبران اسلام سخنشون و حرفشون این بود که دین الهی و شرایع آسمانی میتواند همونطوری که بله زندگی اخروی انسان را دین میتواند تأمین کند، سعادتش را تأمین کند، زندگی دنیوی انسان را هم میتواند اداره کند و سعادت دنیوی انسان را هم میتواند تأمین کند. و الا کسی با پیامبران جنگ نمیکرد. در یه مدت 10 سال نوعا هم میدانید که جنگ های پیامبر بیشتر حالت دفاعی داشته تا ابتدای غیر از چند تا جنگ، و حالت دفاعی داشته. حتی بعضی از بزرگان میگن جهاد ابتدایی اصلا به جهاد دفاعی برمیگرده. خب این جنگ ها به خاطر این بود که پیامبر اسلام و سایر پیامبران الهی و رهبران دینی اینا مأموریت ابلاغ صرف را نداشتن، بلکه مأموریت اجرا هم داشتن. وقتی چی میخواستن اجرا کنن؟ خب اینها میدیدن که با منافع اونها این تضاد دارد و تضاهم دارد، جلوش را میگرفتن، ممانعت ایجاد میکردن. یعنی بهترین دلیل برای چه دین اسلام یک دین اجتماعی هست سیره خود پیامبر است. چه پیامبر اسلام بعد از آن که به مدینه هجرت کرده این گونه، ولا کسی با پیامبر اسلام جنگ نمیکرد، کسی با او کاری نداشت. سیره حکومتی پیامبر، سیره حکومتی پیامبر خب یه باب خاصی است در سیره پیامبر اسلام. همونطور که پیامبر سیره عبادی داشتن، سیره بله دینی در بعد مسائل اجتماعی و در بعد مسائل حکومتی را اگر ما ببینیم، نمیدونم مدینه مشرف شده دیگه، اون ستون‌هایی که در مسجد النبی هست الان هم اسامیشون را نصب کردم، استوانت الوفود، همون ستونی که بله اون گروه هایی که از کشورهای مختلف می آمدن خدمت پیامبر اسلام در کنار اون ستون با پیامبر اسلام ملاقات می کردن. اینا هیئت های سیاسی بودن دیگه، وفود به معنای وارد شدن، هیئت های سیاسی که از کشورهای مختلف و از طرف سران کشورها اعزام می شدن برای ملاقات با پیامبر و معاهدات و قراردادهایی که با پیامبر می بستن استوانت بود. یعنی هر کدوم از اونا یه جایگاهی بوده است که پیامبر بله در کنار هر کدوم از اینها، مسئول نبی هم در کنار بله منزل خودشون بوده است. خب اونجا اگر ما نگاه کنیم سیره پیامبر اسلام، پیامبر اسلام به عنوان حاکم عمل میکردن و هیچ وقت اکتفا نمیکردن به تبیین مسائل فردی و مسائل عبادی. در بحث امامت و حکومت و حاکمیت بحثی نیست، منتها امامت چیست، خلافت چیست، مشروعیت امامت و ولایت از کجا ناشی میشه. بله این اختلافی است. ولا مسلمانان آیا در اصل حاکمیت و خلافت اختلاف نظر داشتند؟ نه. آیا مثلا گروه اهل سنت غیر از گروه شیعه در مسائل حاکمیت و خلافت فکر میکردن؟ در اصلش نه، اختلاف نظری نبود. گاه حکومتی لازم است. در زمان پیامبر اسلام، خود پیامبر اسلام در رأس حکومت بوده. بعد از پیامبر اسلام هم چه کسی نافی حکومت و خلافت نبود. که نه، بعد از پیامبر دیگه ضرورتی ندارد، هیچ اشکالی ندارد احکام اسلام تعطیل بشود، اینها زمین بماند، هیچ کسی با اینا کاری ندارد. نه، این چه مورد پذیرش هیچ یک از گروه های اسلامی نبوده است. همه گروه های اسلامی اتفاق نظر داشتند چه بله حاکمیتی باشد، حکومتی باشد، اونجا منشأ این حکومت و خلافت چیست؟ اینجا اختلاف نظر بود. دو دیدگاه متفاوت وجود داشت. یه دیدگاه میگفت چه نه، خلافت با رحلت پیامبر اسلام، بحث خلافت در مورد شخص خاص این وجود ندارد، خود مردم باید جمع بشوند با آرای خودشون کسی را انتخاب بکنن به عنوان خلیفه، رهبر، زمامدار سیاسی، رهبر سیاسی و آرهای حکومتی را به او واگذار کنند. این یه دیدگاه بوده، دیدگاه بر مذاهب، دیدگاه عامه. یه دیدگاه هم این بوده که نه، در بحث خلافت و حکومت اونجایی که نصی وجود دارد، نصی وجود دارد چه خود پیامبر اسلام تعیین کرده باشد، شخصی را به صورت دقیق مشخص نموده باشند، اونجا دیگه جایی برای انتخاب مردم باقی نمیماند. عرضم این است که در اصل حکومت و حاکمیت و ضرورتان اختلاف نظر وجود نداشته است. اگر اختلاف نظری بوده، منشأ این خلافت چیست؟ آیا آرای مردم هست؟ انتخاب خود مردم هست؟ یا انتصاب از طرف خداوند است؟ آیا در مقابل نص انتخاب مردم این تأثیری دارد در این انعقاد خلافت بر شخص خاصی یا هیچ تأثیری ندارد؟ دو بینش وجود داشت، یکی بینش امامیه و یکی بینش اهل سنت. چه امامیه میگوید امامت استمرار وظایف نبوت و رسالت غیر از وحی. ما معتقد هستیم که امام شخصی است که تمامی وظایفی که پیامبر اسلام داشتند به واسطه او ادامه و استمرار پیدا میکنند، تبیین دین، ترویج دین، اجرای دین. یعنی ما خلیفه پیامبر و امام را کسی نمیدانیم که فقط رهبری سیاسی مردم را عهده‌دار بشود. ما به امام به عنوان یک رئیس جمهور نگاه نمی کنیم. در دیدگاه امامیه بگیم که امامت استمرار وظایف نبوت و رسالته، یعنی تمامی اون وظایفی که پیامبر اسلام، آیا پیامبر اسلام فقط وظیفهشون تشکیل حکومت و بله حاکمیت بوده است؟ نه، این یکی از شؤون پیامبر بوده. همه کارهای پیامبر چه مسائل حکومتی نبوده است، ولی یکی از شؤونی که برای نبوت و رسالت هست بحث حکومت و حاکمیته، ولی منحصر به این نیست. و رضا معتقد هستیم که امام هم مثل پیامبر هست، منتها فرق امام با پیامبر این است پیامبر دریافت وحی می کند ولی امام دریافت وحی نمی کند. این را کنار بگذاریم، در تمامی وظایف و مسئولیت ها امام جانشین پیامبر است، نه تنها در مسائل سیاسی و حکومتی و زمامداری اینا. این هم یکی از شؤونی است که برای امام و پیامبر وجود دارد. ولی دیدگاه دوم چه میگفت؟ دیدگاه دوم میگفت که نه، امام امامت و خلافت به معنای زمامداری است، به معنای زعامت سیاسی است، به معنای رهبری سیاسی است. امام یعنی مثل رئیس جمهور است، یعنی کسی که رهبری سیاسی کشوری را عهده‌دار می‌شود. ولذا شما ببینید که چون دو دیدگاه متفاوت بود، ماهیت امامت از دیدگاه امامیه با ماهیت امامت از دیدگاه بله اهل سنت کاملا متفاوته دیگه. اینطور نیست که بگویم اینا در شرایط با هم اختلاف دارن، نه، اصلا ماهیتش مختلف است. اون به امامت با این دید نگاه میکنه، دیدگاه دوم چنین نظری در مورد ما. یه وقتی نشه بگویم نه اینا یکیش، منتها اینا میگن مثلا در امام این شرایط لازم، اونا میگن این شرایط لازمه، در شرایط با هم اختلاف، نه، اختلاف جوهری است، اختلاف ماهوی است، اختلاف در شرایط و اینها نیست. مثلا امامت در یه دیدگاه زمامداری سیاسی است، در یه دیدگاه نه، استمرار وظایف نبوت و رسالته. اون وقت با توجه به این دو تا دیدگاه آمدن شرایط را تعریف کردن. چون اون دیدگاه اول میگوید استمرار وظایف نبوت، اعتقادش این است که همه اون شرایطی که در پیامبر لازم است در خلیفه هم لازمه. معصوم باید باشد، از طرف خدا باید تعیین بشود، علم لدنی داشته باشد، همون شرایطی که ما برای پیامبر تعریف میکنیم، میگیم در امام هم اینا لازمه. ولی دیدگاه دوم چون میگوید زمامداری سیاسی است، آیا در زمامداری سیاسی عصمت لازم است؟ آیا در زمامداری سیاسی علم لدنی لازم است؟ آیا در زمامداری سیاسی انتصاب لازم است؟ نه. یعنی اختلاف نظر در شرایط ناشی از اختلاف نظر در ماهیت امامت و خلافته. چون این دو دیدگاه وجود داشته، بله، شرایط هم طبق این دو تا دیدگاه برای امام و رهبرتن شده است. خب اینها مربوط به زمان خود پیامبر بود. بعد از پیامبر از کردیم این دو دیدگاه وجود داشته. ما حالا میخواییم این را در زمان غیبت بررسی کنیم. اصل بحث ما از بله حکومت و حاکمیت در زمان غیبت، مخصوصا بعد از بله انقلاب اسلامی در ایران، بحث ولایت فقیه و اینکه ولایت فقیه را ما چگونه در زمان غیبت که امام معصوم علیه السلام حضور ندارد، حکومت فقها و ولایت فقها را با چه ادله می توانیم اثبات کنیم، خاصگاه اثبات چیست، خاصگاه نفی چیست. من در اون کتاب 15 تا خاصگاه برای نفی ولایت سیاسی فقها اونجا جمع‌آوری کردیم و نقد و بررسی شده از خواستگاه هایی که وجود داشته برای نفی ولایت سیاسی فقها. چون بحث روز هست، در ذهن شما هم سوالات زیادی در رابطه با بحث ولایت فقیه وجود داشته باشد، مناسب دیدم که انشاءالله از جلسات بعدی ما این بحث را پیش ببریم تا ببینیم که این بحث به کجا منتهی خواهد شد. بکنم حالا جلسه اول ما به هم بگذار اکتفا کنیم تا شده دعوام این است در آخر هر جلسه چند تا سوال مطرح میکنم. در جلسه امتحان شما یه سوالاتی را نبینید چه اینا از کجا آمده از و معنوس باشید دیگه، با سوالاتم معنوس باشید. بله؟ کتاب فکر سیاسی است. کتاب فکر سیاسی، بله، از صفحه 49، صفحه 49 اجازه این را نمیدونم این کتاب بله؟ بله، نه این جلسه اول از این کتاب بود، جلسات بعدی از همون رو بخونم.